حضور و غیاب. چند هفته بعد با هواپیما به طرف لندن پرواز کردم. میبایست گزارشی از ویمبلدون، مهمترین رقابت‌های جهانی تنیس، تهیه می‌کردم. یکی از نادرترین حوادثی بود که می‌توانست برای من اتفاق بیفتد. رفتن به جایی که مردم به هیچ وجه بی‌حرمتی نمی‌کنند، هو نمی‌کشند و در پارکینگ‌ها هم الکل نمی‌نوشند. هوای انگلستان گرم و ابری بود. هر روز صبح از خیابان‌های نزدیک به زمین تنیس که دو طرف آنها درخت کاری شده بود می گذشتم. از کنار جوانهایی که پشت سر هم صف کشیده بودند تا بلیط‌های باقی مانده را خریداری کنند. از کنار فروشندگان خامه و توت فرنگی. بیرون ورزشگاه دکه روزنامه فروشی قرار داشت که نیم دوجین روزنامه های مصور و تمام رنگی در قطعهای کوچک می فروخت. که شامل عکس‌های زنان بالاتن اوریان، عکس‌های دنباله‌دار و هیجان انگیز خاندان سلطنتی که توسط عکاسان سرخانه در فرصت‌های جالب توجه از آنها گرفته می‌شد، طالبینی، انواع ورزش‌ها، رقابت‌های بلیت بخت آزمایی و کمی هم اخبار درست و حسابی می‌شد. مهمترین عناوین خبری روز روی تخت سیاه کوچکی که بالای آخرین ردیف روزنامه‌ها قرار داشت نوشته می‌شدند. عناوینی همچون دایانا در تعارض با چارلز و غیره. مردم اینطور روزنامه ها را روی دست میبرند و اراجیفشان را تند و تند میخوانند. من نیز در سفرهای قبلیم به انگلیس همین کار را انجام داده بودم. اما در اولین پروازم پس از ملاقات با موری، هرگاه به مطلبی احمقانه یا بدون فکر نوشته شده برمیخوردم، به دلایلی گوناگون به یاد موری میافتادم. او را در ذهن خود مجسم می کردم. در خانهش، در کنار درخت افرای ژاپنی، روی کف چوبی اتاق، چوب با دوام درختان برگریز جنگلی و در حال شمارش نفسهایش. با تقلای زیاد سعی می کردم هر لحظه‌ام را مانند لحظات پر از عشق او سپری کنم. اوقات زیادی را صرف موضوعاتی کرده بودم که به هیچ وجه برای خود شخص من سودی نداشتند. ستارگان سینما، مانکن‌های گران قیمت، آخرین اخبار مربوط به شاهزاده دای یا مدونا یا جان اف کندی پسر. به طرز غریب و ناشناخته‌ای به چگونگی گذران وقت توسط موری رشک بردم و این در حالی بود که به خاطر اندوخته زمانی رو به کاهش موری بسیار شاکی و غمگین بودم. چرا ما با وجود پرداختن به این همه مشغولیات جانبی به غیر از کار اصلی خود بی انرژی و بی روحیه شده ایم؟ به خانه ام برگشتم. دادگاه او جی سیمسون حسابی صدا کرده بود. خیلی ها کل وقت نهار خود را به تماشای آن اختصاص می دادند. بقیهش را هم ضبط می کردند تا شب بیشتر بتوانند آن را نگاه کنند. آنها او جی سیمسون را نمی شناختند. آنها هیچ کس دیگر را که درگیر این قضیه بودند نیز نمی شناختند. اما با این وجود معتادوار روزها و هفته های زیادی از زندگی خودشان را با پیگیری ماجراهای زندگی شخصی دیگر تلف می کردند. به یاد جملاتی افتادم که موری در طی دیدارمان به من گفت. فرهنگ و سنت حاکم بر ما این دید را به مردم القا نمی کند که احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند. و تو باید خیلی قوی باشی که بتوانی بگویی اگر سنت برایت کاربرد ندارد، ولش کن. موری با عمل راستین خود به این جملات، فرهنگ و سنت خود را بست داده بود. خیلی خیلی پیش از این که بیمار شود. گروه های مباحثه، پیاده روی، دوستان، رقص با موزیک های دلخواه در کلیسای میدان هاروارد. او پروژه‌ای به نام گرین هاوس را آغاز کرده بود. که در راستای رشد سلامت ذهنی افراد بی بضاعت فعالیت می کرد. او برای یافتن ایده های نو برای کلاس های خیش کتاب خواند. همکارانش را ملاقات کرد، رابطهش را با شاگردان قدیمی ادامه داد و با دوستانی در نقاط دوردست نامه نگاری کرد. زمان بیشتری را به غذا خوردن و مشاهده طبیعت اختصاص داد و وقتش را مقابل تلویزیون با برنامه های سرگرم کننده، برنامه‌های منظم و یک نواختی که اکثر آنها کمدی هستند، و ممکن است اشکال آنها با هم متفاوت باشند، ولی از نظر محتوا یکی هستند و یا فیلم های اکران شده هفتگی در سینماها هدر نداد. او تاری حمایتی شامل فعالیت های انسانی به دور خود تنیده بود. گفتگو، تداوم ارتباط، عشق و محبت. این مسائل زندگیش را لبریز کرده بودند. درست مانند سوپی که از قابلمه سر می رود. البته که من نیز فرهنگ و سنت خاص خود را بس داده بودم. کار. من 4 یا 5 شغل رسانه‌ای در کشور انگلستان داشتم که می‌خواستم در آن واحد به همه آنها برسم، درست مانند دلغکی که سعی دارد هیچ کدام از توپ‌های پرتابی خود را از دست ندهد. 8 ساعت در روز پشت کامپیوتر کار می‌کردم. در راه بازگشت به آمریکا به نوشته‌هایم بالا پر می‌دادم. مجری برنامه‌های تلویزیونی شدم و با گروهی خبره به همه جای لندن مسافرت کردم. در برنامه‌های رادیویی جواب سوالات مردم را دادم صبح و شب. تا اینجای داستان کاروبارم غیر طبیعی و نگران کننده نبود. اما با گذشت سالها گویی کار شریک و همدم من شده بود و تمام جنبه‌های دیگر زندگیم را در کنار آن قرار داده بودم. در شهر ویمبلدون غذایم را در اتاق کار کوچکم که توسط پاراوانی چوبی از بقیه قسمت‌های اتاق جدا شده بود می‌خوردم. این کار را امری کاملاً طبیعی می‌پنداشتم. در روزی به شدت دیوانه کننده که جمعیت انبوه و فشرده‌ای گزارشگران سعی در تعقیب آندره آغاسی و دسترسی به او و دوست دختر معروفش بروکشیدز داشتند، توسط عکاسی انگلیسی الاصل کله پا شدم. او به زور دهانش را باز کرد تا بگوید متاسفم، با صدایی که از ته چاه می آمد و تازه قبل از اینکه به من تنه بزند و راهش را بکشد و برود، تسمه های لنز های بزرگ دوربینش را دور گردنش محکم کرد. به نکته دیگری که موری به من گفته بود فکر کردم. خیلی ها با زندگی آری از مفهوم به این طرف آن طرف می روند. انگار در عالم بین خواب و بیداری سیر می کنند. حتی زمانهایی که به زعم خود مشغول انجام کارهای مهمی هستند. این به آن دلیل است که آنها راهشان را اشتباه انتخاب کردند. آنچه که میتواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد، وقف خودت در راه دوست داشتن و عشق به دیگران است. وقف خودت به جمعیت اطرافت و وقف خودت به خلق پدیده‌هایی که به تو انگیزه و مفهوم بدهد. فهمیدم که حق با موری بوده. البته نه به این معنی که من در این رابطه کاری انجام داده باشم. پس از پایان مسابقات قهرمانی و نوشیدن فنجان‌های متعدد قهوه، کامپیوترم را خاموش کردم. اتاقکم را مرتب کردم و به آپارتمان برگشتم تا وسایلم را جمع کنم. دیر وقت بود. تلویزیون چیزی نداشت جز برفک و تصاویر ناواضح. با هواپیما به دیترویت برگشتم. اواخر بعد از ظهر بود که به آنجا رسیدم. خودم را تا خانه کشاندم و در دم خوابیدم و با شنیدن خبری تکان دهنده از خواب پریدم. اتحادیه‌های روزنامه نگارانی که من برایشان کار می‌کردم اعتصاب کرده بودند. محل کارم تعطیل شده بود و در مقابل در ورودی آن اعتصاب کنندگانی ایستاده بودند که از ورود سایرین به داخل ساختمان جلوگیری می‌کردند. عده‌ای هم با دادن شعارهای پیاپی طول و عرض خیابان را متر می کردند. تظاهرات و راه پیمایی. از آنجایی که من هم جزو یکی از اعضای اتحادیه به شمار می رفتم، هیچ گونه حق انتخابی نداشتم. به یک باره برای اولین بار در عمرم از کار بیکار و بی پول شده و در جبهه مخالف کارفرمایان خود قرار گرفته بودم. رهبران اتحادیه به منزل من تلفن کردند و مرا از هر گونه تماس با ناشران قبلی خود برحذر داشتند. با کسانی که اکثر آنها دوستانم بودند و گفتند که اگر آنها سعی در برقراری ارتباط تلفنی جهت دفاع از شرایط خود داشتند، تلفن را قطع کنم. سران اتحادیه مانند سربازان جنگی با صدای بلند هم قسم شده بودند انقدر می جنگیم تا پیروز شویم. افسرده و پریشان شدم، مات و مبهوت. گرچه کار رادیو و تلویزیون جایگزین کاری به درد بخوری برای من بود، اما روزنامه نفس من بود. همانند غواصی که از طریق ریسمانی بلند اکسیژن دریافت می کند. هر روز صبح وقتی که می دیدم یکی از مقاله های من در روزنامه چاپ شده، می فهمیدم که هنوز به نوعی زنده هستم. اما دیگر همه چیز تمام شده بود. اعتصاب کماکان ادامه داشت. روز اول، روز دوم، روز سوم. تلفن‌های نگران کننده و شایعاتی را می شنیدم که خبر از تداوم اعتصاب در چند ماه آینده می داد. همه چیز واژگون شده بود. هر شب حوادثی ورزشی اتفاق می افتاد که من می توانستم آنها را گزارش کنم، اما به جای این کار در خانه می ماندم و آنها را روی صفحه تلویزیون تماشا می کردم. این عادت را در خودم پرورانده بودم که بالاخره خوانندگان روزنامه هر یک به نوعی محتاج مقاله های من هستند. اما از اینکه همه چیز خیلی راحت بدون حضور من به حیات خود ادامه میداد، سخت در عجب بودم. یک هفته گذشت. عاقبت گوشی تلفن را برداشتم و شماره منزل موری را گرفتم. کنی او را کنار تلفن آورد. موری جمله ای گفت که بیشتر خبری بود تا پرسشی.
میخواهی بیایی من را ببینی؟
خب بله، اما میتوانم؟
سه‌شنبه چطور است؟
من گفتم سه‌شنبه خوب است. سه‌شنبه عالی است.